أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد از این جلسه وارد بحث اندیشه نامه در واقع هشام بن حکم میشیم. بحث هشام رو با تفصیل بیشتری دنبال کردیم، در یک دو سه جلسه آینده هم ادامه خواهیم داد، به دو دلیل. دلیل اول این است که هشام یک شخصیت نوع و نمون در بین متکلمان این عصر هست و شناخت دیدگاه های او کمک میکنه به اینکه جوانب مختلف معرفت کلامی شیعه در عصر حضور شناخته بشه. علاوه بر اینکه یکی از بزرگترین متهمان از بین متکلمان شیعه هشام ابن حکم هست، بررسی مبانی فکری او و نوع نگاه او به موضوعات و بعد پرداختن به ریشه های این اتهامات میتواند ما رو به ابعاد دیگری از جریانات فکری عصر حضور ائمه آشنا کنه. از این جهت اگر ما بحث هشام رو با تفصیل بیشتری همراه میکنیم این دلایل رو داره. انشالله بعد موضوعات بعدی و شخصیت های بعدی رو به سرعت عبور خواهیم کرد. توجه هم داریم به اینکه در این مباحث یه مقداری وارد میراث خودمون بشیم، مصادر رو با همدیگه قرائت کنیم تا اینها آمادگی ایجاد کنه برای دوستان که اگر بخوان پایان نامه ای تدوین کنن، کتابی، مقاله ای بنویسند، ادبیات این مصادر نخستین و اصطلاحات هم روشن بشه، صرف یک گزارش عادی نباشه. تعبیر ما ماهیگیری رو هم یه جوری یاد بگیریم تا اینکه بخوام یه محصول آماده ای رو تحویل دوستان بدیم. بحث اندیشه های هشام بن حکم رو باید از بحث معرفت شناسی او آغاز کنیم. یکی از شخصیت‌های بزرگی است که در عرصه معرفت و مباحث بنیادین معرفت شناسی در قرن دوم تلاش‌های گسترده‌ای کرده. خود بنده در حد اطلاعات محدودم از جریان‌های فکری اون دوره اعتقادم این است که کاری که هشام بن حکم در این دوره کرده بی نظیر هست. یه مقداری بخوام تخفیف بدیم میگیم کم نظیره. حالا مصادر رو هم آوردم که بخونیم با هم دیگه و معلوم بشه به صورت اجتهادی که واقعا هشام در عرصه نظریه پردازی های معرفتی ید طولایی داشته و او به دنبال حل چه مسئله هایی بوده که در نهایت به این گونه مباحث پیچیده معرفتی هم پرداخته. همونطوری که می‌دانیم معرفت شناسی سنتی، یعنی معرفت شناسی قبل از این دوران مدرن که در غرب شکل گرفت تحت عنوان اپیستمولوژی، با معرفت شناسی جدید یک تفاوت می‌کنه. تفاوت اصلیش این است که معرفت شناسان در گذشته دیدگاه‌های خودشون رو بازبسته نظریات نفس می‌کردن. اعتقاد بر این بود که اگر ما علم و نفس رو به درستی نشناسیم مسئله معرفت قابل شناسایی نیست. این است که هر نظریه معرفت شناختی در قبل از این دوران جدید در پشت دست خودش یک نظریه نفس شناسی رو داره. اما در دوران جدید اپیستمولوژی کلن از مسئله نفس شناسی جدا شد. تصور معرفت شناسان بر این شد که ما در معرفت شناسی با گزاره ها سر و کار داریم و وزن گزاره ها و منابع گزاره ها، اما فرایند تولید گزاره، چگونگی شکل گیری یک معرفت، این ربطی به ارزیابی معرفت شناختی نداره. یا یه بحثی داره در جای خودش که از اون زمان به بعد معرفت شناسی به کلی از بحث های وجود شناختی، از بحث های روانشناسی ادراک، از مباحث علم و نفس فلسفی تفکیک شد. نظریه هشام در باب معرفت هم مثل همه نظریات اون دوره ها با یک نظریه نفس شناسی پیوند نزدیک داره. و هشام تلاش میکنه برای اثبات دیدگاه های خودش، چه در مقوله معرفت و چه در مقوله مباحث الفاظ، تا خواهیم گفت یک فلسفه تحلیلی در واقع، بحث های فلسفه تحلیلی که وارد شده هشام در اونجا، این رو با یک بنیاد نفس شناسی همراه کنه. و توجه به این ارتباط کاملا تو نظریه هشام معلومه. و این نکته حالا وقتی یه مقداری وارد عمقش بشیم معلوم میشه که عرض کردیم این دوره، دوره نظریه پردازی و بنیادسازی های معرفتی است. صرف بیان عقاید نیست، صرف جدل و احتجاج در باب موضوعات کلامی نیست. متکلم ما تلاش میکنه آراء خودش رو برگردونه به سری بنیادهای مبنایی هستی شناختی، انسان شناختی و همسانه. هشام هم این کارو کرده و تلاش بسیار سترگ و دقت‌های فراوانی رو در این زمینه به خرج داده، به طوری که نظریه او در بین متکلمان شیعه از یک سو و حتی در بین متکلمان معتزله که جریان غالب و اصلی اهل سنت در نظریه پردازی کلامی هستند، تبدیل به یک نظریه ممتاز و یگانه شده. و حالا اگر یک ارزیابی علمی دقیق تر صورت بگیره، شاید بگیم دقیق ترین و بهترین نوع نظریه پردازی رو هشام در اینجا به نمایش گذاشته. نکته نخستی که در باب بحث معرفت شناسی هشام باید در نظر داشت این است که هشام یک عقل گراست به تمام معنا، یعنی کسی است که هم در عرصه بیان عقاید و اندیشه ها، هم در عرصه نظریه پردازی، حجیت عقل رو به عنوان یک حجیت ذاتی و یگان معیار داوری گزاره های کلامی پذیرفته. این چیزی است که بعدها در کلام اسلامی معروف شد به دیدگاه عقل گرایان. تا اینجا هشام میشه گفت بنیادگذار عقل گرایی کلامی است، یکی از بنیانگذاران عقلگرایی است. خب این مطلب رو میشه از شواهد بسیاری در آراء هشام ثابت کرد. از جمله اون شواهد، حالا همه بحثایی که مطرح میکنیم شاهدی بر این مدعاست، اما یکی از نکات بسیار جالب این محور، مجموعه میراث حدیثی است که از ناحیه هشام بن حکم در بحث حجیت عقل و ویژگی های عقل باقی مونده. و این میراث در مقایسه با سایر میراث های حدیثی ما باز ممتازه. یک روایتی هست از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه هشام، که این رو هم مرحوم کلینی در کتاب العقل و الجهل آورده با تفصیل فراوان، روایت شماره 11 کتاب العقل و الجهل هست از کافی، عزمان 12 هست، و هم مرحوم ابن شعبه حرانی در کتاب تحف العقول. صاحب تحف العقول روایت رو مفصلتر آورده، دوستان یه مقایسه بین این دوتا روایت بکنن، مفصلتر آورده. زیلی در این روایت وجود داره که مرحوم کلینی اون زیل رو نقل نکرده. از جمله اون روایت معروف جنود عقل و جهل رو که مرحوم کلینی در یک روایت دیگری مستقلن آورده که روایت 14 این باب هست، از سماعت ابن مهران ایشون نقل میکنه، عن علی ابن حدید عن سماعت ابن مهران از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، صاحب تحف این رو به عنوان ذیل همون روایت هشام هم آورده. حالا این مهم نیست، مهم این است که اون روایتی که دائم تعبیر یا هشام یا هشام هست، کاملا ابعاد مختلف مسئله عقل رو واکاوی میکنه. هم اصل حجیت عقل در این روایات هست، هم شرایط حجیت اونها هست، هم آثار و نتایج عقل و تعقل در این روایت هشام هست، هم موانع تعقل در این روایت اشاره شده. نکات بسیار ظریفی وجود داره، به بعضی از نکات شان من به سرعت در بحث بعدی اشاره میکنم. یعنی خود این مت نیازمند یک قرائت و تحلیل جدی است و مهم در بحث ما این است که این روایت از این خط فکری وارد شده و از هشام منتقل شده از امام موسی بن جعفر. روایت در توحف همونطوری که مستحضرید اساساً کتاب توحف اسناد نداره، کتابی است بدون سند، اسناد رو حذف کرده. البته اتقان کتاب نشون میده که صاحب این کتاب یک محدث بزرگ است، سند داشته به دلایلی مثل خیلی از در واقع محدثان بزرگ ما، این سند رو حذف کرده. شاید مثلا میده جز روایات معروفه یا کاری فعلا به سند نداره، مضمون رو داره نقل میکنه. مرحوم کلینی روایت رو از استاد خودشون نقل میکنن. ان بعض اصحابنا رفعه عن هشام ابن حکم قال قال لی ابو الحسن موسی بن جعفر. یعنی روایت از بعض از اصحاب به اصطلاح مرحوم کلینی مرفوع است به هشام ابن حکم. خب در روایت تعابیر جالبی آمده، نکات خیلی مهمی هست که حالا من این رو میگذاریم به قرائت خود دوستان و مباحث بعدیمون. پس بنابراین ما این اصل رو در هشام داریم که عقل بنیاد معرفت دینی و اعتقادی است، به حجی است. اما نکته ای که بلافاصله باید بهش توجه کرد این است که در کنار معرفت عقلی، هشام ابن حکم مانند سایر اصحاب امامیه در عصر حضور قائل به معرفت اضطراری است. این چیزی است که از مدرسه بغداد به بعد در کلام شیعه به کلی حذف شد. یعنی بخش اول که مبنای عقلی اعتقادات هست در مدرسه بغداد توسط نوبختیان، توسط مرحوم مفید دیگران گرفته شد، اما این بخش معرفت اضطراری کم کم فراموش شد. مرحوم کلینی قبلا، مرحوم هشام بن حکم قبلا عرض کردیم که ایشون توجه جدی داره که همون مضامین روایات اهل بیت رو تئوری پردازی کنه. یکی از جاش همینه، چون بحث معرفت اضطراری در روایات اهل بیت که ریشه های قرآنی داره پره. این است که ایشون هم در کنار سایر اصحاب قائل معرفت اضطراری است. اما امتیاز نظریه هشام جمع میان معرفت اضطراری و معرفت عقلی است. یکی از دشواری های بحث معرفت اضطراری قبلا در مؤمنه تا یه اشاره‌ای کردیم که معرفت اضطراری چی بود. یعنی معرفتی که نیازمند اکتساب ما نیست، اساساً با اکتساب ما حاصل نمیشه، خودش برای انسان به وجود میاد. حالا چه کسی ایجاد میکنه؟ اختلافه. آیا محصول همین اسباب طبیعی است در ما میفته اون معرفت، فعل خداونده که اون معرفت رو در ما ایجاد میکنه؟ این بحث های بعدی است. اصل این که ما گونه ای از معرفت داریم که این معرفت اکتسابی ما نیست و به معنای متداول عقلی هم نیست که بگید از طریق مدارک عقلی، از طریق استنتاجات عقلی حاصل میشه. این فعل جمله معرفت اضطراری. خب در بین اصحاب امامیه در این که ما معرفت اضطراری رو چگونه معنا کنیم و با معرفت معمول عقلی جمع کنیم اختلاف بود. قبلا یاد کردیم که ابوالحسن اشعری در کتاب مقالات الاسلامی یه فهرستی از اقوال علمای شیعه رو در عصر حضور تا دوران غیبت زمان خودش حدود سالهای 300 ذکر کرده. یکی از آرا هشام بن حکم است. اگر بخوایم مقایسه کنیم با سایر آرا، حال من سریع فقط عبور میکنم، قبلا هم زارم مهدش دادیم خدمت دوستان، که وقت طرفت روافض فی النظر و القیاس در مورد نظر گفتیم یعنی همین اندیشه، تأملات عقلی، تفکر. ایشون گفتن 8 فرقه هستن، گفتیم این فرقه سازی درست نیست، اصلا موضوعات اینجا خیلی به هم در هم تنیده، اصلا بعضی از مسائل مربوط به یه مسئله دیگری چون قاطی کرده. اون چه با شاهد کلام ماست این تفاوت این دیدگاه هاست. ایشون گفتن فرقه اولا که جمهور روافض یا شیعه امامیه است، یزعمون ان المعارف کلها استرار، اینا میگن همه معرفت استراری است، و ان الخلق جمیعا مسترون، همه خلقم مستر به این معرفت هم. من الان معرفت یا برام حاصل میشه یا نمیشه، اونی که حاصل نمیشه در اختیار من نیست، اونی هم که حاصل میشه باز در اختیار من نیست، حاصل شد شد، نشد در اختیار من نیست. این نکته خیلی مهم نیست. حالا بعدها این بحث خیلی تئوریزه شد، بحث های کلی قبلا من اشاره کرده. از دیدگاه ایشون که قبلا گفتیم مناقشه هست، ایشون میگه و ان النظر و القیاس لا یؤدیان الی علم، تفکر و اجتهاد و اینا ما رو به علم نمیرسونه، و ما تعبد الله العباد بهما، خدا هم ما رو به چنین کاری تکلیف نکرده. ما موظف اندیشه ورزی، موظف اجتهاد نیستیم، علم یا حاصل میشه یا نمیشه. گفتیم این نقل دقیقی نیست، ایشون به جمهور نسبت میده. بعد ایشون آمدن نظریه مؤمن طاق رو مطرح کردن که دوباره ان المعارف کلها استرار. بعد فرمودن این که خداوند گاهی میده گاهی اوقات من میکنه، این قبلا بحث کردیم. فرقه سوم که گفتیم این همین نظریه مؤمن طاق رو تکرار کرده، ایشون هم باز یکی از اشتباهات کتاب است، میز فرقه چهارم اصحاب و هشام ابن حکم. اینا چجوری بین معرفت استراری و معرفت عقلی جمع کردن؟ ایشون میگه یزعمون ان المعرفت کلها استرار و مثل بقیه، اما یه قید زدن به ایجاب الخلقه. این استرار برمیگرده به یک نوع امر فطری و امر خلقتی، یعنی خدا وجود ما رو به گونه ساخته است که این معرفت بالاسترار برای ما حاصل میشه. در بحث های کلامی این به ایجاب الخلقه تفسیر آیه فطرت که در روایات اهل بیت به تفصیل آمده که فرق این بچه جل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. فطرت یعنی چی؟ خلقت، نوع خاصی خلقت، اسم نوع دیگه. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم. یکی از شواهد مهمی که در روایات اهل بیت در اون زمان بود، هشام هم از جمله راویان این روایت است، همین است که معرفت بالاسترار از طریق چی؟ از طریق نوع خلقت، فطرت حاصل میشه. این تعبیر به ایجاب الخلقه اشاره به این نکته است. هشام میگه معرفت استراری است، اما این رو خداوند در ساختار وجودی انسان قرار داده به طوری که به این معرفت دست پیدا میکنه. یه نکته است که این عبارت در عبارت سایر بزرگان از اصحاب امامیه نیست. نکته دوم و مهمتر این است که ایشون میگه و انها لا تقع الا بعد النظر و الاستدلال. درسته معرفت استراری است، اما این حصول معرفت نیازمند به یک معد، به قول ما یه علت اعدادی هم میخواد، علت اعدادیش نظر و استدلاله. بله معرفت در ما هست، حالا خود اشعری هم میگه منظورشون یعنون به ما لا یقع منها الا بعد النظر و الاستدلال العلم بالله. این منظور معرفت الله، منظور هشام. هشام میگه معرفت خدا استراریست برای ما به ایجاب الخلقه، خدا در فطرت ما در اصل خلقت ما گذاشته، اما برای اینکه این حالت بالفعل بشه، این معرفت برای ما حاصل بشه، ما حتما باید بریم سراغ استدلال. تا ما تأمل نکنیم، استدلال نکنیم، این معرفت اضطراری شکوفا نمیشه. حالا نمیخوام وارد اون بحث معرفت اضطراری عقلی بشیم، اون یه بحث خودش مفصل داره. نکته مهمی که در اینجا وجود داره این است که کسی مانند هشام ابن حکم میخواد دو تا مسئله رو در روایات اهل بیت با هم دیگه جمع کنه، باید نظری پردازی کنه. از یک طرف روایات فراوان بلکه متواتر از اهل بیت داره، اشاره کردم تمام اصحاب امامیه، چون که اشعری هم نقل کردن، دیگران هم نقل کردن، همه میگن معرفت اضطراریه، حداقل معرفت الله اضطراریه. از یه طرف فعل خداست، از یه طرف خود اهل بیت میگن این معرفت بالعقل حاصل میشه. چجوری جمع کنیم؟ بقیه اینجوری تئوری پردازی نکردن، فقط گفتن. اما هشام نظری پردازی میکنه، میگه اولا معرفت اضطراری یه امر تکوینی و امری است مربوط به خلقت انسان، و ثانیا این معرفت اضطراری همینجوری حاصل نمیشه. مؤمن تا قبلا گفتیم تعبیرش این بود که این اضطرار خدا من میکنه بعضیا رو، به بعضیا اعطا میکنه، یعنی به اراده خدا برگردون. مؤمن تا به اراده خدا برنگردون، هشام نگرد، میگه مال خلقت ماست این معرفت اضطراری، تو خلقت ماست. من اگر تأمل و تفکر بکنم اون چرا که در در فطرت من مفطوره، از معرفتی ظاهر میشه. پس بین دو تا مبنای مهم اهل بیت با یک نظریه پردازی پیوند میزن که نه معرفت اضطراری دست بکشن و نه معرفت عقلی. حالا شواهد در کلمات هشام نهکم باید این جستجو بشه که هشام به هر دو شاخه معتقده، یعنی این بحث معرفت اضطراری رو تحویل نمیبره به معرفت عقلی، چنان که بعضی از متکلمان ما، بلکه بگیم همه متکلمان ما از قرن چهارم به بعد، متکلمان شیعه مثل معتزله شدن در این جهت. متکلمان معتزلی از اول، از همین زمان هشام، اصلا معرفت اضطراری قبول نداشتن. قاطبه اونا میگفتن معرفت فقط عقلی است، یجب النظر. متکلمان ما در آینده انشاءالله اگر عمری باشه عرض میکنیم، از زمان نوبختیان به بعد آغاز جدایی از این نظریه شروع شد که آمدن زیر پای معرفت ضروری رو شل کردن، گفتن معرفت بالعقل حاصل میشه. خب وقتی بالعقل شد اکتسابی است، این معرفت اضطراری میمونه. تحویل بردند نظریه معرفت اضطراری رو به معرفت عقلی. هشام این کارو نمیکنه. هشام کاملا ملتزم است که اون چرا که اهل بیت در باب معرفت اضطراری گفتن رو تثبیت کنه، در عین حال تبیین نظری کنه که با معرفت عقلی هم چون ما فعلا در درستی و نادرستی کار نداریم. در گذشتم گفتیم تاریخ اندیشه سخن از درستی یک عقیده نمیگه، میخوام انتساب و استناد درست کنیم که هشام عقلگرا بحث معرفت اضطراری رو هم تبدیل میکنه به یک تئوری که با معرفت عقلی جور بیاد. این شاهدی بر این که هشام معرفت اضطراری رو قبول داره، اشاره خیلی صریح به یک شواهد غیر مستقیم هست. یه شاهد سریع روایتی است خود مرحوم کلینی در کتاب توحید باب و نهی عن الجسم و سوره، اولین روایت نقل میکنه. حالا این از این عبارت که داور نبود که از این عبارت فعلا داور، اگر شما استنباط میکنید. نه حالا ببینید، نه الان ما از این عبارت فعلا منبع و داور الان استفاده نکردیم، درسته؟ ایشون فهم تعبیرشون این است که لا یقع به ایجاب الخلقه المعرفه كلها استرار به ایجاب الخلقه و انها لا تقع الا بعد النظر و الاستدلال.
معرفت عقلی که
نشون توی
این
حالا میخوام بحث کنیم، حالا شروع بحثمون. ما میخوام بگیم به هر حال هشام برخلاف بعضی از متکلمان که در همین دوره خواهیم گفت، ارزش معرفت عقلی رو و ارزش عقل رو پایین نمیاره. معرفت ضروری و استرایی رو منکار نمی کنه. حال بعد خواهیم گفت دو تا جریان در فکر امامی کم کم روش کرد. ادهی جالب معرفت ضروری و استرایی رو گرفتن، از معرفت عقلی کم گذاشتن. ادهی معرفت عقلی رو گرفتن، معرفت ضروری رو اصلا تحویل بردن. هشام کسی است که در این میانه میگه هر دو درست، اما چجوری تحلیل کنیم این رو؟ فعلا در این حد ما داریم میگیم. حالا بحث کنید، من فقط میگم که میخوام استفاده کنیم از جمع عزیزانم. میخوام بگم از این عبارت بحث منبع و اینا فعلا استفاده نمیشه. حالا بریم ببینیم، شاید در نهایت ما با شما همراه بشیم، ولی میخوام بگم سیر استنباط و اجتهاد فعلا ما از این چیز استفاده نمی کنیم تا ببینیم حالا چی میشه، بحثای بعدیمون به کجا میرسیم. بله، روایتی که داریم میخونیم، این روایت گفتیم از کتاب التوحید، از کافی، باب و نهی عن الجسم و سوره، روایت اول، چاپ عربی، صفحه 104، جلد 1، که احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن علی ابن ابی حمزه. حالا من به یه مناسبت در مورد این سلسله سند در بحث معارف اضطراری اگر شد یه صحبتی خواهم کرد، که علی ابن ابی حمزه از کسانی است که جریان معرفت اضطراری رو بسیار جدی مطرح کرده، سوال کرده. یعنی ظاهرا علی ابن ابی حمزه یه شخصیت تو بحث معرفت دقت نظر داره، یعنی آدمی است که سوال میکنه، با ائمه هم وارد بحث و سوال و چالش میشه، آرا رو بر ائمه عرضه میکنه، از ائمه جواب میگیره. یه آدم عامی نیست که نشسته داره میشنوه، آدم ملاییه، فهیم تو موضوع. همینجا میگه قال علی ابن ابی حمزه، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام سمعت هشام ابن حکم یروی عنکم، من از هشام شنیدم که از شما روایت میکنه که ان الله جسم صمدی و نوری. میگه خدا جسم است، صمدی است و نوری است. فعلا به این کار نداریم، بحث بعدیمون. که اصلا نظریه جسم انگارانه هشام چی بود و آیا هشام روایت میکرد، این تعبیر درسته که یروی عنکم، یا هشام آراء خودش رو مطرح میکرد، تحلیل خودش رو، نظریه خودش رو در باب ائمه مطرح میکرد؟ آیا شاهدی داریم که هشام روایت میکرد مسئله جسم انگاری رو از اهل بیت؟ ما این رو قبول نداریم. ظاهراً در مجلسی است، هشام اونقدر آدم توانمندی بود، حالا کم کم معلوم میشه، اینقدر جایگاه بلندی در نشر عقاید امامیه داره که گاهی اوقات حرفاش به عنوان روایت تلقی میشه. نمونش خواهیم دید. اصلا توی یه مجلس که حرف میزد، خیلی ها تصورشون این است که این مضمون کلام امام صادقه. چرا؟ چون هیچ کس علارغم همه اتهاماتی که در باب هشام نحکم گفته شده و این رو بررسی خواهیم کرد، هیچ کس اتهام جهل به هشام نزد. هیچ کس. شدیدترین مخالفان هشام از بین طایفه امامیه نگفتن او جعل حدیث میکرد، وضع حدیث میکرد، انتساب نادرست میداد. در هیچ روایتی هم و هیچ کلامی هم که عبارات خودشو گفته، همش گفته من میگم. در گفت امام صادق میگه، میگه نظریه من در این باب این است. علی ابن ابی حمزه تلقیش این است که یه عبارت، چون این عبارت رو حال میبینیم اشعری نقش کرده، دیگران هم نقش کرده، این نظریه معروف هشامه، ایشون میگه من شنیدم که از شما روایت میگن، ما احتمال میدیم که در مجلس اشامی رو طرح میکرده، ایشون تصور که مثلا قبلش روایت نقل کرده بعدش روایت نقل کرده، شاهدی آورده، تصور یروی انکم، ایشون تصور کرد که حرف میخواد به امام صادق نسبت بده. و الا از این موارد استثناء بکنید، هشام حتی من قبلا خوندم در بین قمیین که متهم به تجسیمیه، متهم به وضع نیست، این خیلی مهمه، متهم به جعل نیست، متهم به تخلیط نیست. اما این عبارت که ان الله جسم صمدی و نوری فعلا طلبمون تا برسیم بهش که بحث نظریه هشام چیست، شاهدمون در چی؟ شاهدمون اینجاست، میگه و معرفته ضرورته یمن بها علی من یشاء من خلق، میگه این خدا معرفتش معرفت ضروری است که خدا منت میگذارد بر هر کسی از بندگانش که بخواد. همون مضمون مؤمن طاق اینجا که فعل خداست، بخواد اعطا میکنه، میخواد من میکنه. اگر تو جمع بندی های جایی فرصت شد تو بحث کلامی بادی رو دنبال کنیم، ما میخوایم بگیم این مضمون بین اصحاب امامی مورد اتفاق بود، همه بزرگان امامیه اونایی که مخالف هم دیگه بودن، زرارت ابن عیان، محمد ابن مسلم، عرض شود که هشام ابن سالم، هشام نعکب، حالا کم کم میبینیم اینا جریان های متنوع تو کلام امامی است. همه اینا در این نکته اتفاق دارن که معرفت الله معرفت ضروریه یمن بها علی من یشاء من خلقه. تفاوت میان هشام با بقیه در نظریه پردازیشه، در همون نکته که هست. این رو یه نکته فعلا داشته باشیم که بحث نظریه عقلگرایی هشام با اعتقاد به معرفت ضروری. حالا دوباره به این بحث برخواهیم گشت اون زمانی که میخوایم رابطه بین معرفت عقلی و معرفت وحیانی بگیم. هشام در باب رابطه بین معرفت وحیانی و معرفت عقلی هم حرف داره. انبیا چه کارند؟ قرآن در حوزه معرفت چه کار است؟ چه نسبتی بین معرفت وحیانه میکنه و معرفت عقلانه؟ حجت چجوری با هم دیگه، این منابع معرفت، حجت ها چگونه با هم دیگه در هم میتنند؟ اینم باز یه نظریه تکمیلی هشامه. فعلا همین خط رو دنبال کنیم که ایشون اساس معرفت رو چگونه، حالا معرفت عقلی رو تحلیل میکنه. عرض کردم ما باید برگردیم به نظریه نفس شناسی هشام، ببینیم هشام در باب نفس چگونه می اندیشید و از طریق نظریه نفس نظریه معرفت خودش رو چگونه توجیه می کرد. یک عبارتی در مقالات الاسلامیین هست قبلا یه اشاره هم بهش کردیم، الان یه مقدار بیشتر بهش بپردازیم، که اشعری آراء متکلمان امامیه رو در باب نفس مطرح میکنه، که متکلمان امامیه در باب انسان چگونه میاندیشیدن. این در صفحه از این چاپ هلموت ریتر صفحه 60 هست. اختلاف الروافض فی الانسان ماهو، امامیه، متکلمان امامی در عصر حضور 4 تا نظریه در باب میگه و هم اربع و فرق، 4 تا نظر بودن. حال جالب این است که آقای محمد محی الدین عبدالحمیده زیل اینجا یه حاشیه زده، دوستان که اون نسخه رو دارن، میگه که آقای اشعری اینجا اشتباه کرده، گفته 4 تا اما 2 تا بیشتر نگفته، 2 تا نظر از شیعه امامیه گفته، 2 تا نظر از معتزله گفته. خودش عبارت نفهمیده، عبارت اشعری عبارت دقیق است نفهمیده، او دوتای دومی رو چون هم کرده بر نظریه معتزله. درسته ظاهرش نظر معتزله است، اما اشعری داره با زرنگی و با دقت تمام ارتباط میان نظریه معتزله و نظریه امامیه رو در اواخر دوران حضور یاد میکنه. عرض کردم قرائت این متون خیلی دقیقه. آقای محی الدین عبدالله آدم حداقل پرمدعاییه دیگه، خیلی آدم عنودی هم هست نسبت به شیعه، خیلی بدگویی میکنه، سلفی است ظاهرا، اما ظاهرا آدم با سوادی است، همین که حاشیه‌ای بر کتاب‌های بله ابن عقیل، شرح ابن عقیل و دیگران و دیگران هم زده. حال ببینید عبارت رو، ایشون چهار تا نظریه در با نظریه انسانشناسی متکلم اینو یاد داشته باشیم. عرض کردم تصور عمومی این است که دوره حضور همه بزرگان امامیه نشسته بودن روایت میخوندن نقل میکردن. الان تو سرفصل های تاریخ کلام امامیه اصلا مدرسه کوفه نادیده گرفته میشه. حال ببینید واقعا مدرسه کوفه نظریاتش چیه، این تولیدات علمی چقدر در مقایسه با دوره های دیگه و در مقایسه با شخصیت های دیگه و گروه های دیگه. من این اجبارا عرض کنم که نظریه هشام نکم، ادعای ما اینه که نظریه هشام نکم در باب انسان و نفس شناسی در دوره خودش در بین کل متکلمان امام خود کل متکلمان مسلمان ممتازه. هیچ نظریه‌ای مشابه با نظریه هشام نداره. شاهد مطلب رو عرض می‌کنم از خود کتاب مقالات الاسلامی و از سایر کتاب‌ها. اول نظرش ببینیم چیه. ایشون میگه فالفرقة الاولى منهم یزعمون ان الانسان اسم لمعنیین لبدن و روح. ابوالحسن اشعری میدانن دوستان که در کتاب مقالات الاسلامیین نخست فرقه ها رو میگه، آراء هر فرقه رو موضوعی مطرح میکنه، در جلد دوم میاد جمع‌بندی کل آرا رو موضوعی میگه تحت عنوان اقوال فی لطیف الکلام. موضوع میده میگه حالا این متکلمان معتزله اینجوری گفتن، شیعه اینجوری گفته، دیگران اینجوری گفت، یه آرا رو یه فهرست هم و آخر میده. البته نه همه موضوعات، خیلی از موضوعات. یکی از کارهای جالب این کتاب بحث همین انسانشه. ایشون در همون انتهای کتاب یه فصلی رو باز کرده تحت عنوان آراء متکلمان اسلامی در باب انسان. واختلف الناس، ناس یعنی کل مسلمین، فی الانسان ماهو، متفکران مسلمان در باب حقیقت انسان اختلاف کردند. حدود 14-15 رأی رو با جزئیات ایشون در اینجا ذکر کرده. یکی از اون آرا همین رأی هشام نکم هست که اینجا در بین آرای روافض آمده. حالا شما یه مقایسه بکنید نکته این درسته یا نه، که هیچ رأیی در زمان هشام نکم چنین رأیی نیست و این رأی رو دیگران از هشام گرفتند، متکلمان دیگه. فعلا ما کار با آرا فلسفی نداریم، یه جام دعوای متکلمان فلاسفر باید از هم وابتابیم. در بین متکلمان که در این دوره خودشون یه جریان مستقلی هستن غیر از فلاسفه، هنوزم ترجمه آثار فلسفی به صورت رسمی نیامده. هشام اعتقاد دارد منحصرا در بین متکلمان دیگه که انسان دو جزء دارد، یکی بدن و یکی روح. جزء مدرکه انسان، جزء حساس انسان، اون بعد معرفت شناختی انسان روح انسانه و نه بدن. ان الانسان اسم لمعنیین لبدن و روح، فالبدن موات و روح الفاعله الدراکه الحساسه. بدن مرده است، بدون روح هیچ درکی نداره، هیچ فعلی نداره. اونی که دراک و حساس و فاعله روحه. خب روح چیه؟ وهیه نور من الانوار. روح نوری از انواره، برخلاف بدن که جنبه جسمانی داره. بعد ایشون میگه هاکذا حکا زرقان عن هشام بن حکم. زرقان این عبارت رو از هشام نقل کرد، این نظری ما هشام. خب در این زمان آراء دیگه چی بود؟ متکلمان معتزلی، در بین متکلمان معتزلی دو تا رأی، رأی غالب بود. یک رأی که میگفت انسان همین هیکل مشاهده، سر و دست و پا و همین گوشت و پوست و استخوان، هیچی دیگه هم نداره. خب دوستانی آراء دقت کنید، هیچی دیگه نداره. این نظریه ابوالحزیل علاف بود که هم عصر هشام ابن حکم هست و با هشام مناظره داره، یه چند تا مناظره مهم داره و اشاره هم خواهیم کرد. یکی از مناظرهاش بحث این معرفته. ابوالحزیل علاف معتقد بود که انسان همین، رأی غالب معتزله در عصر حضور ائمه همین رأی بود، تا به تدریج رأی دیگه. رأی دومشون که اون باز اقلیت بودن، معتقد بودن که حقیقت انسان جز لایجزاست، از کل پیکر مادی انسان یه دونه جز هست که او قابل تقسیم نیست، بهش میگن جوهر فرد. این یه دونه جوهر فرد ریز او حقیقت انسانه، بقیهش اینا مازاده، اینا زوائده. او جزئه رشد میکنه، تبدیل میشه به این بدن، میپوسه، از او جزئه میریزه، دوباره میخواد احیا بشه، همون جزئه توی فرض کنید برزخ در قیامت میتونه احیا بشه. اینا بهش بودن نظریه نفس شناسی مبتنی بر جزء لایجزی. این دو تا نظریه غالب زمان هشام نجم. در بین متکلمان مسلمان هیچ کسی نظر نداره که حقیقت انسان غیر از این بدن یه روح هم داره و اون روح هم اساس حقیقت انسانه، فعل انسان، درک انسان همه به روح تجرشین به این کار دارین تو بس معرفت شناسی. همه ی حقیقت انسانی روح هست، اونم نور من الانوار، از سنخ این ماده نیست، از سنخ این جسم نیست. در دوره هشام هر موقع این رأی به متکلمی نسبت داده شده گفتن ما نه هشام، و هر کسی که رأیش تغییر کرده و به نوعی تحول پیدا کرده از رأی گذشته گفتن تحت تاثیر هشام. یکی از اونها نظام معتزلی است. طالب آقای نظام، ابراهیم ابن سیار، معروف نظام، از متکلمان بزرگ معتزلی، شاگرد هشامه، یعنی از هشام خیلی استفاده میکنه. این اسمو یاد داشته باشیم، خیلی میاد از هشام مطالبشو میگیره. برخلاف همه معتزله که در زمان هشام اعتقاد به یکی از این دو رأی داشتن، یعنی در باب انسان جسم انگار بودند، انسان رو فقط جسم می دونستن، اصلا روحی قائل نبودن، نظام آمد از این رأی معتزله عدول کرد، یه رأی جدیدی رو، یه بدعتی رو در معتزله آورد و اون این بود که بگیم انسان یک روحه که جسم لطیفه. این رأی معتزله، رأی نظام، این بدعت بود. یعنی یک کمی از مسئله جسم انگاری بدن انسان خارج شد، نه بدن، کل انسان یک کمی گفت جسمه، خصوصیات جسم هم داره اما لطیف. پس باز به هشام نرسید. خود متکلمان معتزلی و تاریخ نگاران کلام میگن این رأی متأثر از هشام بود، همین مقدار که از مسئله جسم مادی عدول کرده جسم لطیف. و در بین متکلمان معتزلی تقریبا هیچ کس معتزلی، حتی در دوره غیبت صغرا، هیچ کس قائل به این که انسان دارای روح مجرده و روح نورانیه نشد. همه قائل بدن جسم انگار، انسان جسمی و بدنی هست. این تاریخو داشته باشید. اشاره خواهیم کرد در آینده که متکلمان امامیه از زمان از عصر غیبت این رأی هشام رو رها کردن که بگیم مبتنی بر روایات اهل بیت هم هست با تفسیری که هشام داره. به رأی معتزله برگشتن. تفسیرش بحث در آینده. نوبختی ها، سید مرتضی، شیخ طوسی، اینا همه رأی ابوالحسین الالاف رو دارن. بعضی از متکلمان ما قائل به نظریه دوم معتزله شدن. بعضیا همین رأی رو پذیرفتن که انسانی مجموعه بدن انسانه، مجموعه همین جسم بدنی است. بعضی هم گفتن اون جزء لایجزاست، ده محدودی. سید مرتضی میگه این هیکل مشاهده. شیخ طوسی شاگردیشون میگه هیکل مشاهده. از بین متکلمان بغداد ما در عصر غیبت فقط یه متکلمه که از این نظریه عدول میکنه، او شیخ مفیده. شیخ مفید میگه نه، حقیقت انسان همون روحی است که جنبه نوری داره، نه بدن. شیخ مفید وقتی میخواد این رأی رو ابراز کنه، موقعی میخواد به یه رأی از کجا آوردن، میگه رأی هشام الحکمه. مقدمه رو بنویسید. یعنی شیخ مفید در زمان خودش، در اواخر قرن چهارم، اوایل قرن پنجم، وقتی میخواد آدرس بده که روح مجرد حقیقت انسان، این کی قائل شده، میگه من نظر هشام نعجم رو دارم. میخوام بگم این نظر قد ممتازه. بین معتزله کسی پیدا نمیکنه، بین متکلمان ما کسی پیدا نمیکنه. این رأی هم رأی هشام نعجم. اینا حال داشته باشین. بعد وقتی هشام متهم میشه به اینکه در باب خدا جسم انگاره، ببینیم چه جفایی میشه به کسی که به عنوان یک شخصیت منفرد و منحصر به فرد در زمان خودش، حتی تا زمان شیخ مفید، تنها کسی است و اصحابش که حقیقت انسان رو روح مجرد میدن. میگه نور من الانوار، از جسم، از به اصطلاح ماده جسمانی نیست. اینو شما مقایسه کنید برای اینکه مدعا روشن بشه. به همین اختلاف الناس فی الانسان ماهو، همه آرا رو ریز ابوالحسن اشعری ارائه کرده. تنها کسی که این تعبیر رو داره هشام بن حکمه. حکا زرقان ان هشام بن حکم، صفحه 331 این کتاب، قال الانسان اسم لمعنی تا آخر. اینجا تعریف کرده، میگه فلبدن و موات و روح هی الفائلت الحساست و دراکه دون الجسد و هو نور من الانوار. تو این یه نظریه نفسشناسی. حالا هشام از این نظریه نفسشناسی چه استفاده میکنه؟ که چی؟ خب روح، اونا میگفتن روح. حالا بحث روح رو بذارید یک بحث جداست، ما فعلا تو نظریه هشام بمونیم. اتفاقا نه، دو تا مسئله داشتن. به همین کتابم مراجعه کنید، حالا یک کتاب مقدسی که معرفی میکنم، البدو و تاریخ، ایشون هم آرا رو گفته. دو سه تا مسئله در تاریخ کلام ما بود که بعدن به دلیل ورود فلسفه اینا فراموش شد. یعنی برخلاف تصور عمومی که فلسفه وقتی وارد شد دقت متکلمان رو بالا برد، بله در بعضی از جاها درسته، ما متأسفانه در بعضی جاها دقت متکلمان کم کرد. مثلا مسئله های ظریف و دقیقی که در کلام وجود داشت و ریشش هم همین بود، همین فرمایش از تالی که متکلم ما فقط یک فرض ذهنی نداشت، به محضی که نظریه میداد میگم متن مقدس چی میگه، روح در قرآن به چه معناست، آیه حرفی که من میزنم با واژه نفس در قرآن میسازه یا نمیسازه، با مسئله معاد میسازه یا نمیسازه. ببینید اینا برای متکلم تولید مسئله میکرد، برای یه فیلسوف تولید مسئله نمیکنه. از اول میگه انسان یعنی این، نفس هم یعنی این، بدن هم یعنی این، توجیه میکنه جلو. برای متکلمان ما واژه روح و واژه نفس و رابطه او با انسان، این سه تا مسئله بود. یک، حقیقت الانسان چیست؟ دو، روح چیست؟ سه، نفس چیست؟
و بعد چهار، رابطه بین روح و نفس با انسان چیست. همه اینا در کلام ما در عصر حضور قبل از آمدن فلسفه مطرح بود. بعد از آمدن فلسفه شما نگاه بکنید، همه اینا از زمان سید مرتضی به این طرف یک کم رنگ شد، زمان خواجه به این طرف حذف شد. کسی نپرسید اگر حقیقت انسان روح مجرده، نفس مجرده، آیا همون واژه روح قرآنیه یا برای روح یه چیز دیگه قائل بشه. این رو بهش پرداختن، میخوام بگم مورد توجه بوده. اما الان ما نظریه هشام میخوایم. هشام حل کرد مسئله رو. هشام به ما گفت هر جا روح میگن یه امریست نورانی، این امر نورانی کنار بدن قرار میگیره، انسان ترکیب این دوست. این نظر فلسفی نیست. حقیقت انسان ترکیب بدن و روحه. از بعضی از عبارات هشام استفاده میشه این ترکیب هم ترکیب حقیقی است، نه تألیفی انضمامی. روح حقیقتا با جسم پیوند میخوره، یک حقیقت به نام انسان میسازه. این توجه دارنش. حالا من قبل از که بگم این آثار معرفت شناختی، این بد نیست اشاره کنم به این چهار تا رأی که مقایسه کنیم این رأی، رأی هشام چه تغییری در تاریخ کلام شیعه کرد. و ابوالحسن اشعری به اشاره کرده، آقای محی‌الدین عبدالحمید میگه ایشون آرا رو نگفته. ببین ظرافت این متنای قدما چگونه است. نمیخوام بگم هر چی ایشون گفته درسته، خطاس فراوان داره، ولی دقت داره روی این. ایشون میگه این فرقه اول اصحاب هشام نجمن، فرقه دوم نمیگه مانکی، میگه یزعمون ان الانسان جزء لا یتجزا، یحیلون ان یکون الانسان اکثر من جزء. گروه دوم از امامیه، متفکران امامیه، کسانی هستند که انسان رو جزء لا یتجزا میدونن. برخلاف هشام محال میدونن که انسان بیش از یه جزء داشته باشه. چرا؟ لانه استدلال کلامی، لانه لو کان اکثر من جزئین لجاز ان یحل فی احد الجزئین ایمان و فی الاخر کفر. این نقد هشام. اگر شما میگید انسان دو جزء داره، یا هر کسی بگه، خب این فرض باید مطرح بشه، یه جزءش مؤمن یه جزء کافره، میشه دیگه. بله، این البته به اون نمیخوره. حالا اگر بگیم این نقد نظریه معتزله است، همین می‌خواستم که این نقد متوجه نظریه معتزله است. معتزله میگه چی انسان چیه؟ میگه سر و دست و پاست. حتی ابوالحزیر یه بحثی داره، میگه بگیم آیا ناخنم جز اینا هست یا نه؟ مو چطور؟ ابوالحزیر رأس معتزله زمان هشامه. این تفاوت از کجاست؟ اینکه بعد گفتن آ شیعه کلامش مرهون معتزله است. واقعا این فصل اخیر کتابای مدرسی که کمتر هم بهش پرداختن، خیلی این به نظر من فاجعه است و نشان دهنده. حالا به همه اولیا براشون حساسه، اما این فصل اخیر که ما بگیم ما متکلمان امامیه در زمان حضور ائمه، اینا داشتن روایت نقل میکردن، کار خودشون میکردن. امام بود میرفتن دستبوسی، فرمان شما داری. بعد که معتزله آمدند و میدان کلام رو باز کردن، نام استرارن مجبور شدن، چون دیدن میدان ناگرفتن، نام یه حرفی بزنن. حالا من فقط توی بحث معرفت یه مقایسه میان نظریه هشام با نظریه ابوالحزیر علاف، رأس نظریه پردازان معتزله. ابوالحزیر گیرش توی انسان این است که دست و پا و سر انسانه. آیا ناخن هم جز انسان هست یا نه؟ خب اگه بگیم ناخن مشکل میشه، الان یه تکه از انسان میفته چی میشه؟ هشام نکم میگه چی؟ میگه اصل حقیقت انسان فاعله دراکی، اون روح نوریست. اون نور روی ترکیب حقیقی با این بدن داره، همطور که میفرمادی بدن. گروه دوم از متکلمان امامیه که درست هم هست، شواهدی داره که در زمان حضور بودن، اینا اعتقاد رفتن به سراغ جزء لایجزا. گفتن میگیم حقیقت انسان جزء لاجزاست، برای که اگر شما دوتا، خب انسان دیگه، سر انسان مؤمنه، قلب انسان کافر میشه، میشه چون حقیقت انسان دیگه بسیط، اگر نور من الانوار شد یک حقیقته، اما اگر شد بدن انسان ترکیبه، یک دست مؤمن پا کافره. چون شما ما نگفتید که یه روحیست که او در راکه، او فاعله، شما گفتید همی بدن انسانه. خب دست میتونه، زبان میتونه اقرار به ایمان بکنه، قلب انکار کنه، قلب ادعا کنه، دست مؤمن نباشه، میشه و حالا که با مبانی کلام این حساسه. بعد یه زیلی داره، کار ندارم. حالا بعدشون نفعی دو تا قول، اون دو قولی که آیه نفهمیده چی میگه، میگه وقد ذهب من اهل زماننا قوم من النظامیه الذين يزعمون ان الانسان هو الروح الى قول الروافض. نظام گفتیم رأی چی بود؟ شاگرد هشام بود. نظریه روح، نور من الانوار، هنوز به ذهن معتزله نیامده بود، یعنی نیامده بود، نمیتونستن بپذیرن. خود به زمان سید مرتضی هم، قاضی عبدالجبار هم میگه همین هیکل مشاهده. نظام تحت تاثیر هشام نظریه جسم لطیف رو مطرح کرد، گفت روح جسم لطیفه، جسم و لطیفه. ایشون میگه قوم من اهل زماننا، یعنی چه زمانی؟ یعنی زمان غیبت. گفتیم حدود این کتاب سال 300. میگه این اخیری ها یک گروهی از از امامیه پیدا شدن که رأیشون در باب انسان، یه ده از معتزله، نظامیه، از معتزله که قائل به روح به عنوان جسم لطیف هستن، اینا گرایشات امامیه پیدا کردن، یعنی نظریه امامت شیعه رو قبول کردن. این همون چیزیست که حالا بعدن ازش یاد میکنیم، موج گرایشات معتزله به شیعه. میگه اخیراً، حالا از این برش مطرح کنیم، میگه اخیراً یه گروهی هستن که اینا شیعه شده است، معتزله شیعه شده است. اینا در مبنای انسان شناسی نظامی هستن، آمدن نظریه امامت رو هم پذیرفتن، شده آدم های التقاطی ترکیبی، بلاز مبنای انسان شناسی نظامی هن، جسم لطیف و قائل هن، اما نظریه امامت هم قبول کردن، شیعه شدن. یعنی ورود اندیشه روح به عنوان جسم لطیف، حالا قرائت ایشون داریم میگیم، از طریق نظامیه، از طریق معتزله وارد چیه شد؟ شیعه. کی؟ در دوره غیبت صغرا، اول غیبت صغرا، نه در دوره حضور. بعد اشاره میکنه قول چهارم، و ذهب ایضا قومون، پس این شد رأی شیعه، نه اینجور که آقای محی‌الدین عبدالعظیم میگه رأی معتزله چیکار به شیعه داره، میگه از این نظامیه آمدن نظری امام تجا شیعه شدن. این گروه شیعه متأخر ما رأی انسان شناسی و رأی نظامه، یعنی تا الان شیعه قائل به روح به عنوان جسم لطیف نیست، حالا شده. اما رأی چهارم میگه و ذهب ایضا قوم ممن یمیل الی قول ابی الحزین، میگه دوباره یه گروهی از همین اخیر، گروهی پیدا شدن از اون کسانی که میل دارن به قول ابوالحزیل که چی؟ که ان الانسان هو هذا الجسم المرئی، این قول ابوالحزیل. از این کسانی که قول ابوالحزیل رو قبول دارن که میگن انسان همین جسم مشاهد و مرئی است، اینا الی القول بالامامت و رفض، این دوباره معتزله شیعه شده است. میگه یه عده از معتزله که قائل به قول ابوالحزیلن، اینا هم اخیراً شیعه شدن، یه نظری ترکیبی درست کردن، از یه طرف امامت شیعه رو قبول دارن، امامیه رو، از یه طرف نظریه انسان شناسیشون چیه؟ نظریه ابوالحزیله. پس معلوم شد که ریشه اندیشه سید مرتضی، شیخ طوسی و دیگران در کلام امامیه از طریق چی بود؟ معتزله. یعنی در سال 300 داره حکایت میکنه نظریه انسان شناسیه
متکلمان شیعه رو روشن میکنه، میگه هشام بن حکم نظری روح مجرد رو قائل بود. یه عده از متکلمان امامیه در دوره حضور اینا قائل به جزء ولایت رضا بودن. اخیراً دو گروه پیدا شدن، اینا دو گروه معتزلی هستن، شیعه شدن، از طریق تشیعشون این آرا رو وارد شیعه کردن. یه گروه نظامیه نظر جسم لطیف را آوردن، طرفداران ابوالحسین نظریه انسان به عنوان جسم مرئی. و این نظریه اخیر آمد در کلام شیعه، گفتیم حالا ما در جاش در مورد شیخ مفید یه بحثی داریم اونجا. شیخ مفید قهرمان یک مقاومت در مقابل اندیشه معتزله است، اما مقاومت مذبوحانه یا در جای خودش. یه حرفای اونجا در اون شیخ مفید خواهیم زد خلاف خیلی سایی گفتن. شیخ مفید یکی از جاهایی که در مقابل موج ورود اندیشه اعتزال به درون جامعه امامیه مقاومت کرد تو مسئله انسانشناسی، گفت رأی درست که تعبیرش این است که مطابق با روایات اهل بیت هست این است که حقیقت انسان روح مجرده. اما این تلاش ناکام بود. بلافاصله شاگرد ایشون سید مرتضی، سایر شاگردان، شیخ طوسی و دیگران همه غالب رأی ابوالحسین شدند. گفتن انسان همین جسم مشاهده. چرا؟ چگونه اتفاق افتاد در جای خودش؟ اینو حال بذارید. ما رو وارد غیر از هشام میکنه. ما فعلا همین هشام بتونیم جمعش کنیم اینجا، بس میکنیم. اونا روح رو معنا میکردن، نفس هم معنا میکردن. حالا به همین آدرس که من گفتم مراجعه کنید. من میخوام بحث هشام رو از آب در بیاریم، بحث نفس شناسی و معرفت شناسیش. پس در اینجا هشام ابن حکم آمد ما رو در مسئله ادراک، تعبیرش این بود هیل فائلت و دراکت الحساسه، گفت بدن هیچ گونه ادراکی نداره، مواد هرچه ادراک و معرفت هست من روحه، من اون بعد نورانی وجود انسانه. خب این حال چگونه به همین مقدار اکتفا کرد؟ نه، هشام اومد خرد شد، جزئیات نظریه معرفت رو مطرح کرد. دو تا متن خدمت دوستان دادم، عناوینش رو بحث کنیم. دوستان حتما مطالعه کنن در این هفته، چون بس خیلی عمیق و دقیق هست. این رو انشاءالله برای جلسه بعد پیگیری میکنیم. یه چند دقیقه اجازه بدید من این رو یه گفته بکنم. دو تا عبارت از هشام در باب جزئی، عبارت های متفرق زیاده، دو تا عبارت که متمرکزه رو نظریه معرفت شناسی هشامه نقش شده. یک عبارت مرحوم کلینی این رو در کتاب کافی آورده، باب ابطال الرؤیه، باب فی ابطال الرؤیه، باب ایشون گشوده. در اونجا کلینی مسئله رؤیت حقیقی رو، از باز افتخارات کلینی است در مقایسه با بعضی از محدثین دوره خودش و بعد از خودش، که وقتی وارد روایات اهل بیت میشه با تیزبینی جمع میکنه، یعنی توجه داره یه بحث نباید به نفع بحث دیگه، به ضرر بحث دیگه بیاد میدانداری کنه. یکی از شاهکارهای کتاب کلینی این باب ابطال رویش، جانب همه وجوه معرفت اهل بیت و امامیه رو حفظ کرد. از ایشون وقتی که وارد میشه، عنوان باب فی ابطال رؤیه است، اولین روایت که نقل میکنه اثبات رؤیه است، اثبات رؤیه است، اون رؤیت حقیقی که حالا تو بحثای هشام بهش کار داریم. بعد نیست به روایت اول بخورم. ایشون فرماد که یعقوب ابن اصحاب میگه کتبت الی ابی محمد علیه السلام اسأله، امام حسن علیه السلام، کیف یعبد العبد ربه و لا یرا، چجوری میشه انسان خدا رو بندگی کنه در حالی که نبینتش. فبقى علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام توقیع نوشتن، فرمودن یا ابا یوسف جل سیدی و مولای و المنعم علی و علی آبایی ان یرا، بزرگوارتر است اون سید و مولا و منعم ما بر من و پدرانم از اینکه دیده بشه. قال و سألته، دوباره نوشتم، هل رعا رسول الله ربه؟ پس این همه روایت که پیغمبر خدا رو دید چی میشه؟ ما کذب الفؤاد ما رعا کذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. این همه روایت، آیه رؤیت و روایات فراوان، شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر خدا را دید. اینو چه کنیم؟ حضرت فبقه در جواب دوباره توقیع نوشتن، ان الله تبارک و تعالی ارى رسوله بقلبه بنور عظمته ما احب. خدا نشان داد پروردگارش رو به قلبش از نور عظمتش هر مقدار که خواست. از رؤیت هست، رؤیت به قلبه، رؤیت نور عظمت هست، اونم شکلش. یعنی حواست باشه بحث ابطار و رؤیه، من میخوام این روایتی میکنم به هشام میخوام مربوطش کنم، بحث ابطال و رؤیه این معناش مطلق نفی رؤیت نیست، چون که معتزله گفتن. اهمیت این بحث کسی میفهمه که جریان فکری اسلامی رو در قرن دوم سوم رصد کنه. دو تا جریان پیدا شدن در بین اهل سنت. اهل حدیث با اتکا بر آیات و روایاتی که بهشون رسته بود غالب رؤیت شد، رؤیت در قیامت، حتی رؤیت در دنیا، ولی رؤیت رو جوری معنا کردن که معناش جسم انگاری شد. دید دیگه، خدا رو عرش بشینه، پاشو زانوشو اینجوری میکنه، دستشو اینجوری میکنه، اقدره، طولش اقدره، عرضش اقدره. شروع کردن به اون بحثای تشبیه و تجسیم. مقابلش معتزله آمدن رؤیت رو کلن انکار کردن. تمام آیات مربوط به رؤیت در اندیشه معتزله تعبیر رفت به رؤیت عقلی. این منظور از رؤیت یعنی که پیغمبر با عقلش دید، یعنی نظر، یعنی تفکر. در میانه این دو جریان اهل بیت ایستادن، موضع گیری کردن، رؤیت بصری رو به قوی ترین استدلال ها رد کردن. در روایات ببینید، رؤیت قلبی رو به دقیق ترین بیان تایید کردن. این همون خط اعتدالی و میانه است که میگیم ثقلین. یعنی اگه اهل بیت از قرآن ببرید کنار، یا باید اهل حدیثی بشید یا معتزلی، یا تعبیلی بشید یا ظاهرگرا. شد تاریخه. من گاهی عرض کردم این حدیث ثقلین تعبد نیست. کسی به تاریخ تفکر ما آشنا باشه، حدیث ثقلین اجتهاده. اهل بیت شما از قرآن گرفتید یا شدی جسم انگاری و ظاهرگرایی اهل حدیث، روایاتشون انسان اون وقتی میخونه در همین کتب معتبر خجالت میکشه. کسی در مورد خداوند اینجوری حرف بزنه؟ کسی بعد از دیدن قرآن و پیغمبر اینجوری در مورد ذات خدا حرف بزنه؟ از موش بگه، از ساقش بگه، از بچهش بگه، از یا از اون طرف همه اینا رو انکار کنه. این معارف بلند و عمیقی که مبتنی بر رؤیت، مبتنی بر لقاء خداست، همه اینا رو انکار کنیم. چرا؟ چون دستمون از معرفت حقیقی خالی است. ائمه علیهم السلام آمدن تفسیر دقیق و درست و میانه قرآن معرفی کردن، فرمودن رؤیت درسته، کذلک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما کذب الفؤاد ما رعا. بحث فؤاد هست و بحث رؤیت توضیح داد. ببینید مرحوم کلینی هیچ توجه داره، حواستون باشه روایاتی که در نفی رؤیت میاریم رؤیت بصری است، به الا ائمه اثبات رؤیت قلبی کردند. یه مقایسه بکنم این رو با مرحوم صدو بس پیش میاد تا شاید بیفایده نباشه. مرحوم صدو در کتاب توحید وقتی میرسن به بحث رؤیت، ایشون یه عبارتی دارن اونجا، میفهمن در باب رؤیت حق تعالی اینقدر روایات در اثباتش داریم
که من میترسم اینجا نقل کنم که اگه نقل کنم موجب بدآموزی بشه، عده ای بد استفاده کنم، پس نقل نمیکنم.
اینقدر روایت در بحث رؤیت داریم و این روایاته.
خود مرحوم صدوق هم یه جاهایی تکایشو نقل کرده. چرا مرحوم صدوق میترسه؟ چون در زمانی داره زندگی میکنه که دیگه هشام الحکم نیست، یعنی جریان کلامی ما دچار افول شده. میگه نقل کنم برداشت اهل حدیثی میشه، حشویه میشه. نقل کنم جریان معتزلی که با آمدن آلوبویه قوی شدن یقمونو میگیرن. شیخ صدوق ترجیح میده روایات رؤیت رو نقل نکنه. مرحوم کلینی امتیازش اینه تو همه مباحث، یه مقایسه بین کلینی و صدوق، شاید اصلشون متفاوته، بسترهای فکری متفاوته، یه بحث جدا میخواد، اگر عمری بود عرض میکنم. اما نکته این است که مرحوم کلینی هر دو رو معتدل میاره. حالا هشام چه میکنه؟ نکته جالب این است که کلینی در انتهای این باب، همه مقدمه نکته بود، میاد عبارتی رو توی این در باب بعدی است، در انتهای باب بعدی است که ارتباط با همین داره، ارتباط قوله لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. مرحوم کلینی یک نیم باب اینجا گذاشته، فی قوله تعالی، روایات باب رؤیت رو دو تیکه کرده، اول روایات عامه، بعد روایاتی که در زیر تفسیر این آیه است که عملا ادامه اینه. مصحح هم اینا رو مرتب گفته، یعنی همه رو با هم دیگه از نظر عدد وصل کرده. انتهای همین باب ابطار و رؤیت میشه. در اینجا ایشون در همون روایت دوازدهم، یعنی عنوان دوازده زده خدمتتون هست. جالب اینه ایشون کلام هشام رو در ضمن روایات اهل بیت اونم معنن نقل میکنه. علی ابن ابراهیم شیخ ایشون، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، عن بعض اصحابهی، عن هشام نهکم. میدانیم که پدر علی ابن، یعنی ابراهیم ابن هاشم، به یک واسطه از شاگردان هشام هست. این رو بعد بحث خواهیم کرد. یعنی کسی که حق هشام رو در مدرسه قم به جا آورد و اون ذهن غلط رو در بین بزرگان قم در باب هشام برداشت، همین علی ابن ابراهیمه. حرفای نادرستی که از جریان خط مخالف هشام به قم رسیده بود، علی ابن ابراهیم اینا رو پاک کرد، به گونه که نسل‌های بعد دیگه هشام رو پذیرفتن، یعنی تصحیح شد یه مقدار اون ذهنیت‌های گذشته تا حدودی. علی ابن ابراهیم این مطلب رو از هشام، یه مطلب معرفت شناختی رو، معنن از پدرش، از اصحاب هشام، از خود هشام نقل کرد. اینو داشته باشیم، او پس زمینه رو ببینیم، این عبارت رو دوستان بخونن برای جلسه آینده. مبتنی بر همین تئوری، هشام به تفصیل وارد یک مناظره شد با نظام معتزلی. این رو مقدسی در کتاب البدء و تاریخ نقل کرده، اون متن دومی که خدمت دوستان تقدیم کردم. نکته جالبی که اگر کسی بخواد این عبارت رو جاشو بفهمه، میدونیم کتاب البدء و تاریخ سال نوشته شده مورخان قرن چهارم، خود ایشون تاریخ میده، در همون اول میگه الی زمان نهازا، از قبل یادمه، من حافظم یه کمی، 350-355 چون در اول کتاب البدء و تاریخ میگه من همه وقایع تاریخ را از حضرت آدم الی زمان نهازا که سال 350-355 از خواب توی کتاب بگم. ایشون یه فصل خیلی زیبایی رو باز کرده. حالا اگه کسی قبل و مطالب بعدیشون در باب هشام بخونه، این عبارت اهمیت بیشتر میشه. از مخالفان سرسخت هشامه، همین خط معتزلی است دیگه، عرض کردم قبلا. جریان ضد هشام از خط معتزلی وارد اهل سنت شد و ایشون هم تابع اینه. عبارتش همون حرفای تون هشام تکسیمی هست، در مورد خدا میگه نمیدونم صورتش اینطوریه، زلفش اینطوریه، قدش اینجوریه، یه مجرد حرفا رو به هشامیه نسبت داده. همیشون در یه جای دیگری، در یک مبحث دیگری، یه بابی رو گشوده تحت عنوان اقوال متفکران اهل اسلام در نفس و روح. این از صفحه 120 این جلد دوی البدو و تاریخ آغاز کرده. عنوان اینه: ذکر و اختلاف نظار اهل الاسلام، نظار نظری پردازان اهل اسلام در نفس و روح. زمان خیلی مهمی، 350 است. قریب الافق با مقالات الاسلام. ایشون یه اقوال رو نقل میکنه، نقل میکنه و اتفاقا همین قول رو هم به هشام نسبت میده. میرسه به این بحث که حقیقت انسان چیست. همین رو میگه، میگه هشام قائل به روح و بدنه، میگه هر دو حقیقت انسان. بعد میگه یک مناظره ای بین ابراهیم ابن نظام و هشام اتفاق افتاد. این مناظره شو نقل میکنه. این مناظره اینقدر دقیق و پیچیده است که حالا اگر ترجمهش نکرده بودیم یه جایی میذاشتیم جایزه. مرحوم خودش اسمشون کنه آیه شفیعی کدکنی، آیه دکتر شفیعی کدکنی، انصافا ادیب آشنا به عرصه کلام ما، کسی کتاب هایشون ببینه در عرصه کلامی آدم اهل فن توانمند، کتاب البدو و تاریخشون ترجمه کرده. به این قسمت که رسیده وسط راه دیگه ایشون میگن گیرپاش کنده، گفته معلوم نیست ایشون چی گفته، احتمال یه قطعه از کتاب حذف شده. یعنی اینقدر بس دقیقه که ایشون متوجه نشده این دعوا بر سر چیه. جلسه آینده دوستان این رو بخونن، حالا چون ترجمهش هم در انتهای همین کتاب هشام ابن حکم آیه اسعدی هم اونجا آمده، به اونم مراجعه کنن. جلسه آینده ما این دوتا متن رو میخوایم مرور کنیم تا نظریه جزئی هشام ابن حکم رو در باب معرفت تشخیص بدیم و بداعت و تازگی نظریه رو تو تاریخ کل تفکر اسلامی انشالله ببینیم. یه بحث داریم، بحث رابطه بین عقل و وحی رو از دیدگاه هشام انشالله دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.